8 شب به وقت ایران. صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. 23 میلیون نفر در ایران بدمسکن هستند و جانشان در معرض خطر قرار دارد. خبرگزاری قوه قضاییه گزارش بی بی سی جهانی در مورد آزار و اذیت جنسی و قتل نیکا شاکرمی را تکذیب کرد. کمیسیون آزادی مذهبی ایالات متحده خواستار در نظر گرفتن ایران به عنوان کشوری با نگرانی ویژه شد. خوش آمدید به این بخش خبری. معاون وزیر راه و شهرسازی میگوید 23 میلیون نفر از جمعیت شهری ایران به دلیل سکونت در بافت‌های فرسوده و ناکارآمد و همچنین سکونت‌های غیر رسمی بدمسکن هستند و جان آنها در معرض خطر قرار دارد. محمد آینی به روزنامه دنیای اقتصاد گفته است به دلیل گسترش فقر مسکن هر سال به طور متوسط 2.3% به جمعیت ساکن در سکونتگاه‌های غیر رسمی و حاشیه‌ای افزوده شده است. علاوه بر این، برابر آخرین آمارهای بانک جهانی در دولت ابراهیم رئیسی، متوسط قیمت مسکن در تهران نزدیک به 3 برابر شده. عدم پایبندی دولت 13 به وعده ساخت سالانه 1 میلیون واحد مسکن به همراه سقوط شدید ارزش ریال و تورم افزار گسیخته مهمترین عامل بحران مسکن در ایران است. خبرگزاری میزان وابسته به قوه قضاییه روز پنجشنبه گزارش بی بی سی جهانی در مورد آزار و اذیت جنسی و قتل نیکا شاکرمی را در جریان اعتراض‌های زن زندگی آزادی در سال 1401 را تکذیب کرد. سرویس جهانی بی بی سی روز 10 اردیبهشت گزارش داد که به یک سند خیلی محرمانه از صورت جلسه و گزارش پرونده نیکا شاکرمی از سوی نیروهای سپاه پاسداران دست یافته. این گزارش شامل اسامی قاتلان نیکا شاکرمی و فرماندهان شدیست که سعی کردن حقیقت را پنهان کنند. جمهوری اسلامی با ممنوع کردن فعالیت رسانه‌های مستقل در پرداختن به موارد سرکوب، قتل، بازداشت و بدرفتاری با معترضان و نیز عدم صدور مجوز برای تحقیق نهادهای حقوق بشری بین‌المللی مدعی است آنچه فقط خود منعکس می‌کند واقعیت دارد. گزارش سالانه کمیسیون آزادی مذهبی ایالات متحده وضعیت آزادی مذهبی در ایران در سال گذشته میلادی را به شدت ضعیف توصیف کرد. این کمیسیون بر همین اساس خواستار آن شد که ایران به عنوان کشوری با نگرانی ویژه در نظر گرفته شود. سرکوب زنان و دختران برای تحمیل حجاب اجباری، اعدام افراد به دلیل عقیده و مذهب و سرکوب اقلیت‌های مذهبی در داخل و خارج از ایران از جمله مواردی است که در تهیه این گزارش بانها استناد شده. اما صدور حکم اعدام برای توماج صالحی، خواننده معترض ایرانی، در واکنش جامعه هنری و کنشگران فرانسوی را هم در پی داشته. بیشتر بشنوید از شهاب عموپور.
نزدیک به 180 هنرمند، نویسنده، ورزشکار و کنشگر فرانسوی و ایرانی با ارسال نامه خطاب به رئیس جمهوری فرانسه از او خواستند تا از همه توان خود برای لغو حکم اعدام توماج صالحی استفاده کند. در این نامه که نسخه ای از آن در روزنامه لوموند منتشر شد، تصریح شده که توماج صالحی در متن ترانه‌هایش میگوید مرگ واقعی همان تسلیم شدن به ناامیدی است. بنابراین فرانسه باید واکنش نشان دهد و صدای اعتراض خود را بلند کند. بهبین اجتماع، بهبین نظام، دولت دولت دسوزی، بهبین رجال. کاترین دنوو، بازیگر پرآوازه فرانسوی، دیدیه دشام، سرمربی تیم ملی فوتبال فرانسه، آن رومانوف، کمدین برجسته، ژولی گایت، بازیگر و کارگردان و همچنین باربارا پراوی، گلشیفته فراهانی و مرجان ساتراپی از جمله امضا کنندگان این نامه هستند. نویسندگان نامه به امانوئل مکرون یادآور شدند که اعتراضات زن زندگی آزادی که پس از جان باختن مهسا امینی در بازداشت گشت ارشاد سر گرفت، پیشتر توسط رئیس جمهوری فرانسه حمایت شده است. به گفته تنظیم کنندگان این نامه، آقای مکرون به ویژه در پاییز پیشین و در پی دیدار با 4 زن کنشگر ایرانی، احترام، تحسین و پشتیبانی خود را از اعتراضات ایرانیان اعلام کرده بود، چون که ایرانی ها برای دستیابی به آزادی مبارزه می کنند که این یکی از ارزش های جامعه فرانسه هم هست. نویسندگان نامه نوشتند که اما پاسخ حکومت جمهوری اسلامی به اعتراضات صلح جویانه و جهانی تنها سرکوب ظالمانه و بی حد و مرز بوده است. امضا کنندگان با اشاره به آمار سازمان‌های جهانی غیر دولتی در مورد 537 معترض کشته شده در ایران و حبس و شکنجه معترضان، یادآور شدند که مجازات اعدام از جمله حکم صادر شده در مورد توماج صالحی، یکی از سلاح‌های حکومت برای ساکت کردن مخالفان است.
مردیم خوشی، خوشیم بس که مردیم، پیک آخر جام زهر بود تا تهشو خوردیم.
نویسندگان نامه به ریاست جمهوری همچنین با اشاره به اینکه اکنون 4 شهروند فرانسه در ایران زندانی هستند، یادآور شدند که دولت فرانسه پیشتر این بازداشت‌ها را دیپلماسی گروگانگیری جمهوری اسلامی خوانده است. آنها تأکید کردند که در پیش گرفتن سیاست به گفته آنها ناپسند چانه‌زنی بر سر گروگان‌ها، فرانسه را در برابر به گفته آنها باجگیری شرم‌آور و سازماندهی شده توسط جمهوری اسلامی تسلیم می‌کند.
صدیقی وسمقی فعال مدنی محبوس در زندان اوین متن را درباره یکی از زندانیان سیاسی که تا امروز نزدیک به 1700 روز از حبس 10 سالش را گذرانده منتشر کرده. خانم وسمقی که به تازگی از زندان آزاد شده اعلام کرده که این زندانی مریم حاجی حسینی نام دارد و طبق نوشته خانم وسمقی همبندش در زندان اوین بوده. خانم حاجی حسینی در شهریور ماه 98 در یکی از خیابان‌های تهران بازداشت شد. مدتی در مکان نامعلوم در انفرادی بود و سپس با اتهامات افساد فرعرض و جاسوسی برای اسرائیل به 10 سال زندان محکوم شد. مریم حاجی حسینی در یکی از زندانیان گمنام است که چندین سال نامی از او در رسانه‌ها مطرح نشده و در سکوت خبری محبوس است. اما چهت اقداماتی مشابه ترورسانی صدیقی وسمقی در مورد یکی از همبندی‌هایش تاثیرگذارش در رساندن صدای زندانیان سیاسی مدنی کمتر شناخته شده و یا گمنام مهدی گررو به سوالات مهدی طاهباز پاسخ میداد.
زندانی سیاسی که شناخته شده نیستش، اگر که همبند کسانی بشه که دسترسی به رسانه دارن، در واقع شانس آورده. اون هم چطور میتونه شامل همچین شانسی بشه؟ اینه که توی اوین زندانی باشه یا اینکه یکی از زندانیان شناخته شده وقتی که تبعید بشه به شهرهای مختلف، مثل سفیده که در زندان در واقع اهواز بود، تعدادی از زندانیان ناشناخته رو در موردش حرف زد، یا در مورد زندانی در اصفهان یا بعضی از زندانیان در سمنان. ولی اگر که این زندانی ناشناخته بمونه توی همون شهر خودش و تو زندانهایی که خودش و خودش و هیچ زندانی که رسانه داشته باشه بهش دسترسی نداشته باشه، همچنان میمونه بدون صدا. ولی خب این اتفاق در مورد زندانهای بزرگ من جمله و به طور خاص زندان اوین در تهران که خب زندانیان سیاسی زن سالها اونجا نگهداری میشن، بارها و بارها اتفاق افتاده. یعنی زندانیانی بودن که حتی ماها از بازداشتشون گذشته بوده، توی بندهای امنیتی نگهشون داشتن با بازجویی ها و شکنجه های خیلی سخت، و وقتی که اونها وارد بند عمومی میشن، تازه بعد از چند ماه این خبر در موردشون منتشر میشه که به عنوان مثال مثلا فلان زندانی با فلان نام 8 ماهه که بازداشت شده و همه این 8 ماه رو در بندهای امنیتی بوده یا تو انفرادی بوده.
خانم گلو، خود شما چه تجربه شخصی داشتید در طول دوران زندانتون؟ خود اون افراد بینام، زندانیان بینام یا حتی خانواده هاشون چه نظری دارن در مورد رسانه‌ای کردن پرونده ها؟ چون این سایه تهدید نهادهای قضایی امنیتی بر سر خود زندانی و خانواده هاشون وجود داره.
زندانی بینام مترادف با خانواده بی تجربه، یعنی زندانی هایی که بارها و بارها بازداشت شدن، اغلب دیگه خانواده هایی دارن یا رفقا دوستانی دارن که تجربه کار رسانه‌ای یا در واقع بخوان در مورد زندانی حرف بزنن رو دارن. یعنی حتی اگر خود اون خانواده همچین تجربه هرگز نداشته باشه یا خانواده دسترسی به هیچ رسانه‌ای نداشته باشه، زندانی که شناخته شده هست یا به هر حال توی یه عرصه‌ای فعالیت کرده که بیشتر از کارمون میشناسنش، دوستان و رفقای روزنامه‌نگار داره، از طریق خانواده‌اش هم نه از طریق دوستانش میتونه رسانه‌ای بشه و اسمش در اخبار بیاد. اما مسئله اینه که کسی که زندانی که اصلا اسم شما نمیشنویم، خانواده‌اش هم هیچ تجربه‌ای ندارن، اغلب حتی در فامیلشون یا دوستانشون هم کسی نیستش که دسترسی به رسانه داشته باشه. این یه مسئله هست. نکته دوم اینه که خب با توجه به این بی‌تجربگی که عرض کردم، امکان این که بتونه نیروی امنیتی و بازجو و پاسپورت فشار بیشتری بر خانواده بیاره بسیار بسیار بیشتره. یعنی بارها و بارها، چه در دوره که من در زندان بودم، چه در تمام این سالها که سعی کردم روی پرونده زنان زندانی سیاسی کار بکنم، با خانواده های صحبت کردم که همچنان معتقد بودن که بعد از چندین و چند ماه، باز میگفتن که حال همچنان حکم نمیده. خب جمهوری اسلامی هم کارشو بلده دیگه، بعضی موقع حکم رو میذاره 1 سال بعد از بازداشت، 10 ماه بعد از بازداشت میده، و در طول تمام اون 10 ماه همه فشار رو روی خانواده میاره، روی زندانی میاره، که اگر رسانه این بشه حکمت بیشتر میشه، اگه اسمت کنار فلانی و فلانی بیاد که همبندت هستن حکمت بیشتر میشه. خب خانواده تجربه نداره و توی اون فضای مستعصل ترجیح میده که جانب احتیاط رو رعایت بکنه. کار خیلی سخت میشه، چون اولا که اصلا نمیتونی بگیم 100% رسانه‌ای شدن میتونه کمک کنه، تو بعضی پرونده ها میتونه، تو بعضی پرونده ها نمیتونه. و باید چه موقعی که من زندان بودم چه الان، باید این بار رو به دوش بگیریم و قبول بکنیم که ما داریم روی لبه یک تیغ حرکت میکنیم و وقتی به خانواده میگیم نمیتونیم بگیم 100% و بلا استثنا به نفعتونه که خبری بشه، یا اینکه بگیم که نه اصلا به نفعتون نیست. فقط مسئله اینه که با توجه به تجربه‌ای که اتفاق افتاده و در تمام این سالها، اینکه اسم اون فقط درقل در رسانه‌ها باشه و اسم شناخته بشه میتونه کمک بکنه به اینکه فشار در زندان روش کاهش پیدا کنه، فشار روی خانوادهش کاهش پیدا بکنه. این دیگه حداقل دستاوردی هستش که رسانه کردن میتونه داشته باشه.
گفتگوی مهدی طاهباز رو میشنیدید با مهدی گروه، فعال سیاسی و مدنی ساکن سوئد.
صفحه رسمی رادیو فردا در اینستاگرام، instagram.com/radiofarda.
صدها تن از نیروهای پلیس لس آنجلس برای پایان دادن به تحصن دانشجویان طرفدار فلسطینی ها وارد محوطه دانشگاه کالیفرنیا شدند. بیشتر بشنوید از مهران کریمی.
حضور صدها پلیس در محوطه دانشگاه کالیفرنیا UCLA در لس آنجلس آمریکا بامداد پنجشنبه بعد از درگیری طرفداران اسرائیل با معترضان طرفدار فلسطینی‌ها و مخالفان جنگ غزه. پلیس حاضر در محوطه دانشگاه از معترضان طرفدار فلسطینی‌ها و مخالفان جنگ غزه خواستند متفرق شوند یا دستگیر خواهند شد. از ضرب العجل پلیس برای متفرق شدن دانشجوها گذشته و تصاویر نشان می‌دهند که پلیس در حال برچیدن حصار اطراف اردوگاه چادری دانشجویان معترض است. مقام‌های ایالتی و مدیران دانشگاه می‌گویند که درست قبل از نیمه شب، بلافاصله پس از شروع درگیری‌ها میان حامیان اسرائیل و معترضان حامی فلسطینی‌ها، پرسنل امنیتی دانشگاه را به محل اعزام کردند، اما آنها نتوانستند جلوی درگیری را بگیرند و درخواست کمک از یگان‌های دیگر پلیس در لس آنجلس کردند. پیشتر دانشگاه UCLA اردوگاه چادری معترضان حامی فلسطینی ها را غیر قانونی اعلام کرده بود. در همین حال صدها نفر از دانشجویان در همبستگی با گروه حامی فلسطینی ها در خارج از اردوگاه تجمع کردند. تظاهرات در ده ها دانشگاه در سراسر ایالات متحده ادامه دارد. گزارش های محلی از دستگیری بیش از 1000 نفر تا کنون حکایت دارند. ساعتی پیش در شهر نیویورک نیروی پلیس دانشگاه کلمبیا را که توسط دانشجویان معترض تسخیر شده بود پاکسازی کرد. اعتراضات در دانشگاه کلمبیا علیه جنگ غزه باعث شده تا اقدامات مشابهی در دانشگاه‌های کوچک و بزرگ و دولتی و خصوصی در بیش از چندین ایالت آمریکا انجام گیرد. فعالان مدنی و دانشجویان طرفدار فلسطینی‌ها خواهان قطع روابط مالی با اسرائیل و شرکت‌هایی هستند که از جنگ غزه سود می‌برند. همزمان مجلس نمایندگان آمریکا روز چهارشنبه طرحی به نام قانون آگاهی از یهود ستیزی را تصویب کرد که طبق این طرح وزارت آموزش آمریکا ملزم است یهودی ستیزی را بر اساس آنچه که ائتلاف یادبود جهانی هولوکاست ارائه کرده تعریف کند و بودجه مدارسی که اجازه رفتار یهود ستیزانه می‌دهند را قطع کند. منتقدان این طرح می‌گویند این تعریف از یهود ستیزی با متمم اول قانون اساسی آمریکا که آزادی بیان را تضمین می‌کند مغایرت دارد.
گزارش مهران کریمی رو شنیدید درباره آخرین تحولات در دانشگاه‌های آمریکا. تازه‌ترین خبرها و گزارش‌ها رو هم می‌تونید در وبسایت ما بخونید، از جمله گزارشی از همکارم ایلیا جزائری درباره این موضوع که چرا خشم مردم غزه از گروه حماس در حال افزایش است. متن کامل رو می‌تونید در وبسایت ما رادیوفردا.com بخونید. ممنون که تا به این لحظه همراه ما بودید.